ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. در ساعت‌های میانی روز دوشنبه 12 دی 1401 به شما در همراهی با مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم. در مجله امروز نگاهی میکنیم مثل همیشه به آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان تا کنون. ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بابک. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک مقام سازمان حفاظت محیط زیست با استناد به آمار وزارت بهداشت میگوید در سال گذشته حدود 21,000 تن در کشور بر اثر آلودگی هوا جان باخته و بیش از 11 میلیارد دلار نیز خسارت وارد شده است. رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل علیزاده این آمار را تکان دهنده خوانده و بهبود وضعیت محیط زیست و پایش هوا را نیازمند کار جمعی دانسته است. در همین حال روز دوشنبه ایستگاه‌های منطقه 15 و 19 در شهر تهران در شرایط بنفش آلودگی هوا قرار گرفت و هوا برای همه افراد بسیار ناسالم اعلام شد. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری میگوید در حال حاضر برای ورود گردشگران چینی به کشور دستورالعمل خاصی اعمال نمی‌شود. علی اصغر شالبافیان در این باره به خبرگزاری ایلنا گفت اعمال هر نوع مقرراتی درباره ویروس کرونا برای ورود گردشگران نیازمند ابلاغ از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا است و تاکنون چنین ابلاغیه‌ای از سوی این ستاد صادر نشده است. این در حالی است که روز یک شنبه وزارت بهداشت از آغاز موج جدید شیوع کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد که کادر درمان به حالت آماده باش درآمده است. به دنبال رفع محدودیت‌های سفر در چین و شیوع سویه‌های جدید ویروس کووید، 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا مقررات جدیدی برای ورود مسافران از چین وضع کردند. رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید به رغم تحریم‌های فلج کننده آمریکا علیه کشورش، خواستار عادی شدن روابط با ایالات متحده میباشد. نیکولاس مادورو در اظهاراتی تلویزیونی گفت ونزوئلا کاملا آماده است تا در جهت عادی شدن روابط سیاسی با آمریکا گام بردارد. ونزوئلا و ایران که هر دو تحت تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا قرار دارند، روابط خود با یکدیگر در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی را تقویت کردند. جمهوری اسلامی از جمله در حوزه‌های نفت و انرژی، ساخت خودرو و مسکن در ونزوئلا سرمایه‌گذاری‌های کلانی انجام داده است. سازمان امنیت داخلی آلمان از افزایش فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با شهروندان ایرانی مقیم آلمان هشدار داد. توماس هالدن ونگ رئیس این سازمان به ایرانیان مقیم آلمان به خصوص مخالفان جمهوری اسلامی هشدار داده که جانب احتیاط را رعایت کنند. به گفته این مقام امنیتی آلمان در جریان تظاهرات ایرانیان مقیم آلمان در حمایت از معترضان عوامل جمهوری اسلامی از آنها فیلم و عکس گرفتند. آقای هالدن ونگ همچنین در گفتگو با خبرگزاری آلمان نسبت به عواقب سفر به ایران یا تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌ها به شهروندان دو تابعیتی هشدار داده است. رئیس سازمان امنیت داخلی آلمان همچنین گفت فعالیت‌های جاسوسی روسیه و چین نیز در این کشور افزایش یافته است. رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی ارتباطی تهران روز یکشنبه تایید کرد حدود 800 دستگاه اینترنت ماهواره استارلینک وارد ایران شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی محبی از قول یک مقام مسئول دیگر که نامی از او نبرده گفته است که استفاده از این نوع اینترنت در ایران افزایش خواهد یافت. بیشتر ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس نیز 5 دی ماه اعلام کرده بود که حدود 100 دستگاه اینترنت ماهواره‌ای این شرکت در ایران فعال شده است. روزنامه وال استریت جورنال نیز چندی پیش از قاچاق حدود 200 ترمینال ماهواره اینترنتی استارلینک به ایران خبر داده بود. این تحولات پس از آن است که دولت آمریکا در هفته‌های آغازین اعتراضات در ایران برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع و راه را برای شرکت اسپیس ایکس جهت ارائه خدمات اینترنتی به مردم ایران هموار کرد.
آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی و پولیس ما اعتراض داریم.
از خون جوانان وطن لاله.
تیرسلیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
در چهارمین ماه اعتراض‌های سراسری ایران هستیم و با وجود اقدامات مختلف حکومت برای سرکوب این اعتراض‌ها همچنان نشانه‌هایی از تداوم این اعتراض‌ها به اشکال مختلف دیده میشه. ابتدا برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم که در ارتباط مستقیم با ما. سلام میکنم به تو کیانوش و ما رو در جریان آخرین تحولات مرتبط با تداوم اعتراض‌ها در ایران قرار بده.
سلام به تو بابک و همه همراهان همشهگی رادیو فردا. خب ما همچنان در ماه چهارم اعتراضات سراسری شاهد ادامه این اعتراضات به شیوه‌های متفاوت هستیم. کنارش هم خب فضاهای بگیر و ببند و فضاهای امنیتی در شهرها و صدور حکم‌های سنگین. این روزها بابک ما مدام مراسم چهلم کشته شدگان اعتراضات اخیر رو داریم که برخی از اونها خانواده‌هاشون با همه فشاری که روشون وجود داره اصل نیروهای اطلاعاتی و حکومتی فراخوان هم میدن و جمعیتی که برای همراهی این خانواده‌ها حضور پیدا میکنن. بعد این مراسم به شعارهای ضد حکومتی درش سر داده میشه و تبدیل میشه به صحنه اعتراضات. نمونه شما در هفته‌های اخیر بسیار شاهد بودید، اما الان بذار از وضعیت سمیرون بگم که دارن در مقابل شرایطی که اونجا به وجود اومده بسیاری هشدار میدن. شهری که الان صدای اعتراضشون بلندتر شده، حساب کاربری 1500 تصویر داره ازش صحبت میکنه که شرایط نگران کننده است. اونجا هم دقیقا بعد از مراسم برگزاری چهلم تعدادی از این جانباختگان اعتراضات سراسری شلوغ شد، تجمع شد، اونقدی که در مقابل فرمانداری این شهر جمع شدن شرایط بحرانی اعلام شد. موجی از بازداشت ها را افتاد، معترضان را گرفتن، حضور سنگین نیروهای امنیتی داره گزارش میشه، تعداد زیادی دستگیر شدن از جمله خواهر و پدر علی عباسی از کشته شدگانی بود که مراسم چهلمش 8 دی ماه برگزار شده بود. خواهرش یک نامه‌ای رو نامه‌طوری رو خطاب به برادرش سر خاک برادرش میخونه و در انتها هم به وضوح از حکومت و آنچه که داره بر سر معترضین میاد انتقاد میکنه. او هم الان ظاهرا دستگیر شده، هیچ خبری ازش نیست. علاوه بر اونجا گزارش های زیادی از شهر جوانرود داریم که در واقع از دیشب 11 دی ماه خبرها میگن که جب شدیدن امنیتی نظامی، حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران در خیابونها در واقع گزارش میشه. شماری از مردم این شهر هم دقیقاً 10 دی ماه به خاطر مراسم برگزاری چهلم حداقل 7 تن از معترضان در واقع توی رفته بودن برگزار کنن شنبه محاصره میشه کلن آرامستان حاج ابراهیم از سوی نیروهای یگان ویژه و سپاه پاسداران. به قدری شلوغ میشه که حتی شروع میکنن به پرتاب گاز اشک‌آور، شلیک گلوله به سوی معترضان هست که حتی به کشته شدن یک جوان 22 ساله به نام برهان الیاسی منجر میشه و همه اینها شرایط رو هی بحرانی تر میکنه. ویدیوهایی که داره بیرون میاد حتی نشون داده میشه که در خودروهای شخصی مردم که تو خیابون هستن هم گاز اشک‌آور میزنن، صدای تیراندازی کاملا به وضوح شنیده میشه. یک صدا من ضبط کردم، اگر آماده پخش هست الان با هم بشنویم. الان در واقع گزارش داده میشه که کسانی که بر اثر این گلوله ساچمه و جنگی نیروی سپاه پاسداران زخمی شدن، این رو شبکه حقوق بشر کردستان میگه، به 15 نفر رسیده. شهر کاملا امنیتی نظامیه. بازاریانی که در حمایت از معترضان اعتصاب کردن، حداقل 10 نفر از اینها بازداشت شدن. شبکه حقوق بشر کردستان حداقل 8 نفر رو هم اعلام کرده و همه اینها گزارش از اینه که شرایط رو دارن با فضای رعب و وحشت رو در این شهر مدام دارن پررنگ‌تر میکنن.
اتفاقات متأثر از اعتراض‌هایی که روز شنبه به ویژه در شهرهای جوانرود و سمیروم رخ داد، می‌دونیم کیانوش که در تمام مدت اعتراض‌ها و تحولات متأثر از اون موضوع احکام مرتبط با مرگ معترضان، اعدام‌ها همیشه بحث‌انگیز بوده. امروز هم موارد مختلفی داره درباره‌اش صحبت میشه که در رسانه‌ها عنوان شده، از اونها هم برامون بگو.
اعدام ها همونطور که تو گفتی بابک یکی از مهمترین مسائل این روزهاست. ایجاد رعب و وحشت به صورت فله‌ای دارن حکم صادر میکنن. معترضان جوانی که با دادگاه های نمایشی بدون وکیل، با اتهام های واهی، با اعترافات اجباری، این نگرانی براشون پررنگه. حداقل بر اساس سازمان حقوق بشر ایران 100 نفر در این خطر قرار دارن. الان خطر بسیار جدی هست و الان مهمترین چیزی که امروز باز ما الان بیش از همه الان براش دارن صحبت میشه، محمد مهدی فرد هست، 18 ساله نوجوانی که در جریان اعتراضات سراسری در نوشهر در واقع بازداشت شده و حالا با اتهام فساد فی‌الارض و محاربه به 2 بار اعدام در واقع محکوم شده. آنچه که در موردش گفته میشه اینه که او پروندهش بدون وکیل انتخابی بوده. متهمش کردن که رهبر و عامل اصلی هدایت و برنامه‌ریزی تجمع اعتراضی 30 شهریور در نوشهر بوده. دادگاه انقلاب سالی نه تنها بهش حکم 2 بار اعدام داده که بهش اتهام های دیگه ای زدن، مثل تبلیغ علیه نظام، اغوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت و توهین به رهبر جمهوری اسلامی و در مجموع بهش 7 سال و 6 ماه حبس تعزیری هم دادن. این حکم ها در حالی داده میشه که همین الان 2 تن از معترضان جوان ایران اعدام شده که با موجی از خشم و نفرت در تمام دنیا روبرو بوده. عباس عبدی روزنامه‌نگار اصلاح طلب امروز خودش یادداشتی رو در این مورد نوشته و میگه مقبول واقع نشدن صدور و اجرای حکم اعدام محسن شکاری. او از درون ساختار حکومت نظامی هم در واقع حکومت جمهوری اسلامی هم صحبت میکنه و میگه این حکم هیچ نه تنها مقبول واقع نشده که به نحوی بسیاری در مقابلش حتی ایستادن و داره صحبت از این میکنه که بسیار نادرسته. قبل از اون هم محسن برهانی حقوقدان و استاد دانشگاه تهران اعدام این 2 نفر رو خون ناحق خوانده بود.
اشاره تو به حکمی است که برای مهدی محمدی فر صادر شده و در ساعت‌های اخیر بحث انگیز بوده، نوجوان بازداشت شده در نوشهر که در جریان اعتراض‌های 30 شهریور متهم شده که در اونها به گفته مقام‌های قضایی یکی از لیدرها و عاملان اصلی هدایت بوده. سپاس از کیانوش فرید که در ارتباط مستقیم با ما بود برای اطلاع از آخرین تحولات مرتبط با اعتراض‌ها. اما همپای سرکوب معترضان، برخورد و بازداشت روزنامه‌نگاران هم در ایران ادامه داره. دیروز و امروز خبرهای مختلفی از بازداشت 2 روزنامه‌نگار فعال منتشر شده. دیروز میلاد علوی روزنامه‌نگار روزنامه شرق و امروز هم خبر رسیده که مهدی قدیمی در خانه پدریش بازداشت شده و از نهاد بازداشت کنندش هم هنوز خبری منتشر نشده. برای بررسی این موضوع با مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در ترکیه همراه میشیم. آقای کاظمی به شما سلام میکنم. میتونیم این موارد بازداشت رو در واقع دور تازه‌ای از فشارها بر روزنامه‌نگاران بدونیم، با وجود اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی در واقع از کاهش اعتراض‌ها صحبت میکنن و از کنترل شرایط و تسلط بر وضعیت؟
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. بله دقیقاً همینطوره. البته که بازداشت و سرکوب روزنامه‌نگاران و بیکار کردن اونها مختص به این حدود 4 ماه اخیر نیست، سابقه ای 44 ساله داره، اما در این 4 ماه خب میبینیم که به شدت افزایش پیدا کرده. بر اساس آمارهای غیر رسمی در سراسر ایران دست کم نزدیک 80 روزنامه‌نگار در این حدود 4 ماه بازداشت شدن. در روزهای اخیر که همونطور که شما گفتید، روز گذشته بازداشت آقای علوی خبرنگار روزنامه شرق رو داشتیم، امروز هم خبر بازداشت مهدی قدیمی رو منتشر شد که البته آقای قدیمی هم دیروز صبح ساعت 9 در شهر منطقه فردیس شهر کرج با یورش ماموران امنیتی به منزل پدریش بازداشت شده. نکته عجیب ماجرا اینه که خب مثلا مهدی قدیمی سالها بود که دیگه کار روزنامه نگاری نمی کرد. در گذشته یکی از بهترین خبرنگاران پارلمانی ایران بود، گزارش های درخشانی در حوزه پارلمان داشت، اما در سالهای گذشته به دلیل اینکه فضای روزنامه نگاری فضای بسته تری نسبت به گذشته شده بود، نهادهای حاکمیتی و حتی مدیران مسئول و روزنامه داران به روزنامه نگاری هایی که میخواستن نگاه مستقل تری نسبت به حکومت داشته باشند یا حتی نسبت به جریان های سیاسی درون حکومت مجال نمیدادن، فرصت نوشتن رو نمیدادن و خب مهدی قدیمی سالها بود که دیگه خودش به صورت تلفیقی از خودخواستگی و جبر حاکم بر شرایط روزنامه نگاری ایران از این کار کناره گرفته بود و بازداشتش بسیار عجیبه. فراموش نکنیم همین امروز اخباری هم داریم مبنی بر وضعیت جسمی نامناسب نازیلا معروفیان، روزنامه نگار جوان و تازه کار سایت رویداد 24. این شرایط همچنان ادامه داره و به نظر میرسه که حکومت علارغم اون جست برقراری آرامش در کشور، خودشون هم میدونن که شرایط قطعا عادی نیست، چون اگر عادی بود نیاز به این حجم از بازداشتای هم شهروندان عادی که همچنان ادامه داره، شهروندان عادی معترض و هم روزنامه نگاران.
اشاره کردیم که آقای قدیمی چند سالی فعالیت روزنامه نگاری به شکل جدی مرسوم در داخل تحریریه ها نداشت. بر این مبنا میتونیم این نتیجه رو بگیریم که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر حتی اظهار نظرها در شبکه‌های اجتماعی روزنامه نگاران یا شکل دیگری از اطلاع رسانی فراتر از اون شکل مرسومی که در روزنامه ها و رسانه ها مطرح هست حساس هستند و وقتی ببینند که ممکنه روزنامه نگاری در زمینهای مختلف همچنان ممکنه در یه زمینهای اظهار نظر داشته باشه باش برخورد میکنن؟
قطعا همینطوره. با نفوذ شبکه‌های اجتماعی در جامعه ایران به خصوص در ماه‌های اخیر این موج خیلی بالا گرفته که فکر می‌کنم انگار بازجوها و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حتی بیش از نوشته‌های رسانه‌های رسمی روی اظهار نظرهای روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی به شدت حساسن. من خودم تجربه این رو دارم، زمانی که بازداشت شدم و به زندان رفتم به دلیل هیچ کدوم از نوشته‌هام در رسانه‌های رسمی نبود، همه پرونده‌ای که برای من و خیلی از روزنامه‌نگاران تشکیل شده بود به خاطر نوشته‌هامون در توییتر، اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی بود. به شدت کنترل میکنن، نه فقط از طریق خود نهادهای امنیتی، حتی به مدیران مسئول نشریات فشار میارن که خبرنگار شما این اظهار نظر رو در شبکه‌های اجتماعی کرده و بگید حذف کنه، بگید پاک کنه، بگید صفحات خودش رو در شبکه‌های اجتماعی ببنده. اینها رو ما بارها در تحریری‌ها در ایران تجربه کردیم. ضمن اینکه مثلا مهدی قدیمی خب نویسنده یک پادکستی بود به اسم مد بویز که اون هم باز در مورد مسائل مبتلا به جامعه ایرانی بود و خب زبان صریحی هم داشت. من فکر میکنم مجموعه این علت و علل رو میتونیم در نظر بگیریم و اصولا در نبود نهادهای و انجمنهای صنفی مستقل در حمایت از روزنامه نگاران در ایران که سالهاست ما از فقدانش رنج میکشیم، نهادهای حاکمیت ساخته زیادن اما نهادهای مستقلی که حقوق صنفی روزنامه نگاران رو پیگیری بکنن وجود نداره و در چنین فضایی برخورد با روزنامه نگاران همیشه برای نهادهای امنیتی هم دم دستی ترین گزینه و هم راحت ترین کاره.
آقای کاظمی، میدونیم در هر بار که اعتراض‌هایی در ایران رخ میده به شیوه های قبلی محدودیت هایی بر رسانه ها اعمال میشه، اما در این دوره تازه موارد توقیف رو کمتر دیدیم، موارد بسته شدن کلیت روزنامه ها و رسانه ها، اما برخورد با روزنامه نگاران همچنان ادامه داره. در همین رسانه هایی هم که فعالیت میکنن انگار موردی با روزنامه‌نگاران مختلف برخورد میشه. مثلا میلاد علوی از جمله افرادی بود که در گزارش‌ها و مطالبش در همین رسانه‌ها به موضوع برخوردها، بازداشتها، اعدامهای احکام اعدامهای صادره پوشش میداد و در مطالبش اشاره میکرد. ممکنه که در واقع اون شکل سرکوب و برخورد روزنامه نگاران از برخورد با رسانه ها حالا در واقع به این شکل داره تغییر میکنه به برخوردهای موردی با روزنامه نگارانی که احتمالاً علایقشون و به هر دلیلی بیشتر پیگیر این موارد سرکوب هستند.
دقیقا همینطوره، اما میخوام این رو توضیح بدم که این شیوه سالهاست که تغییر کرده. یعنی شما در سالهای اخیر، در چند سال گذشته، موارد توقیف فلهی رسانه ها مثل اواخر دهه 70 یا حتی اوایل دهه 80 رو نمیبینید. به ندرت خبر توقیف یک رسانه رو میشنویم، به خاطر اینکه نوع سرکوب تغییر کرده. یعنی از سرکوب به کنترل و پیشگیری روی آورده بودن قبل از این 4 ماه. یعنی رسانه ها رو از طریق صاحبین رسانه، از طریق فشار بر صاحبین رسانه، حالا اون فشار میتونست فشار اقتصادی بر مالک رسانه باشه، فشار امنیتی و سیاسی باشه، به این طریق کنترل میکردن و وظیفه کنترل تحریریه و روزنامه نگاران رو در واقع تفویض کرده بودن به مالکین رسانه. موارد پرشماری رو من میتونم براتون مثال بزنم که مدیر مسئول یک رسانه میامد داخل تحریریه و میگفت شما از فردا دیگه نیا، چون دادستانی تهران مثلا روی شما حساسه، یا سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. این گونه بود. اما بعد از این 4 ما خب به واسطه این خیزشی که رخ داد و شرایط غیر عادی که به وجود اومد و همچنان ادامه داره، دیگه از اون روش خودشون هم عبور کردن و به صورت خیلی علنی‌تر و خیلی واضح‌تر به سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران روی آوردن. تو این فضا هم که خب هر کس که مثل آقای علوی که شما مثال زدید به مواردی که احتمالاً خط قرمز حاکمیت نزدیک هم بشوند، با چنین برخوردهایی مواجه خواهند شد.
سپاس از مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار، که برای بررسی برخوردهای دوباره با روزنامه‌نگاران همراه ما بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
مهوش ثابت از شهروندان بهایی بار دیگر با احکام طولانی مدت زندان روبرو شده. خانم ثابت که یک بار حکم 10 سال زندان رو پشت سر گذاشته، حالا گزارش شده که باز هم به 10 سال زندان محکوم شده. علاوه بر اون بیخبری خانواده از او ادامه داره. ساعتی پیش با فرود ثابت، فرزند خانم ثابت، صحبت کردم و از او درباره شرایط پیش آمده برای مادرش پرسیدم.
ایشون از تاریخ 5 مرداد 1401 در حالی که خارج از تهران توی مسافرت بودن دستگیر شدن و همزمان منزلشون مورد تفتیش قرار گرفت و تمام اسناد و املاک و کارت‌ها و مدارک شناسایی و لپتاپ و وسایل الکترونیک همه ضبط شد. از اون تاریخ تا تاریخی که روز دادگاه بود به صورت غیر مشخص چند باری ایشون تماس تلفنی داشتن، ولی از روز دادگاه که میشد 2 آذر ماه 1401 تا به امروز ما دیگه هیچ خبری از ایشون نداریم. یعنی علاوه بر این که به بند عمومی منتقل نشدن، ما همون تماس غیر منظم مثلا تلفنی هم که داشتن دیگه نداریم و بی نهایت نگران سلامت ایشون هستیم. مثلا خیلی نگرانیم، نمیدونیم ایشون کجا هستند، چه شرایطی دارن، اصلا زنده هستند یا نه، و این بیشترین نگرانی ما در این شرایط هست.
در پیگیری هاتون به دلایل احتمالی پیش آمدن چنین وضعیتی برای خانم ثابت رسیدین؟
ببینید، پیگیری که چندین و چند بار هم وکلا مراجعه کردن، هم پدرم که اونجا هستن، هم به شعبه، هم به در زندان، هیچ جوابی به ما ندادن، هیچ جوابی، و ما همین ما رو خیلی بیشتر نگران میکنه.
بعد از محکومیت چند سال قبل و تحمل مجازات 10 سال زندان، این بازداشت تازه، انجام چنین اقداماتی به نظرتون میتونه به این اعتراضهای اخیر ارتباط داشته باشه؟
ببینید، من نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که ایشون رو قبل از اصلا این جریان‌ها و این حالا هر چیزی که اسمش هست بازداشت کردن، بنابراین نمیتونیم بگیم که ارتباطی داشته با این شلوغی‌ها و یا اعتراض‌ها. ایشون قبل از این بازداشت بودن، یعنی بازداشت شده بودن، ولی احتمال میدیم ما خب بالاخره شلوغی دادگاه‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها و شرایط و اینها بی تأثیر نباشه، ولی اینکه بخوایم کامل از ایشون بی اطلاع باشیم و یک حکم چنین سنگینی بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ سندی، یعنی صرفاً به اینکه یک اتهام زدن، اتهامشون هم اینه که برهم زدن امنیت کشور، حالا اداره جمعیت تحت عنوان فرقه انحرافی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور، یک چنین اتهام کلی و 10 سال حکم بدون هیچ سند و مدرک خیلی خیلی مجدداً بعد از 10 سالی که ایشون حکم داشتن خیلی عجیبه.
و شما درخواست تجدید نظر دادید؟
بله قربان، وکلا تقاضای تجدید نظر دادن، ولی خب هنوز شعبه مشخص نشده و پرونده به شعبه ارجاع نشده، یا اگرم شده به ما اطلاعی نمیدن.
گفتگو با فرود ثابت، فرزند مهوش ثابت، شهروند بهایی زندانی رو میشنیدید. اما موضوع آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران حالا به یکی از موضوعات محوری تبدیل شده، موضوعی که در سالهای گذشته هم به شکلهای گوناگون ادامه داشت. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز کیفیت هوای نقاط مختلفی از شهر تهران رو برای همه بسیار ناسالم توصیف کرده. موضوع تأثیر این آلودگی هوا بر شرایط زیستی شهروندان، بر سلامت شهروندان، موضوعی است که ادامه داره. تازه ترین آمارها اشاره شده که 21,000 نفر در ایران سال گذشته به دلیل آلودگی هوا جان باختند. برای بررسی این موضوع با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر همراه هستیم، که درباره تأثیر این موضوع بر حقوق انسانی و همینطور سلامتی شهروندان بیشتر صحبت کنیم. آقای نایب هاشم سلام میکنم به شما. فکر میکنم الان دیگه میتونیم بگیم که آلودگی هوا یکی دیگر از عواملی است که حقوق بشر رو در ایران داره تهدید میکنه.
با سلام به شما و شنوندگان برنامه شما، قطعا چنین هست. یعنی اینکه ما میدونیم که هوای سالم برای سلامتی بسیار اهمیت داره. اگر امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته میشد، در ماده 25ش به طور مشخص وقتی صحبت میکنه از اینکه باید همه انسان ها سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تامین سلامتی و رفاه خودشان و خانوادهشان هستن، به جای که از تامین خوراک صحبت کنه، از هوای سالم، از آب سالم صحبت میکرد، برای اینکه اون موقع تقریبا بدیهی تلقی میشد که همه مردم دنیا از هوا و آب سالم برخوردار هستند. ولی که متاسفانه این موهبت هم از مردم تمام جهان گرفته شده به درجات، و در ایران متاسفانه به خاطر ناکارآمدی و حکرانی نامطلوب حاکمان ما با این موضوع بسیار بیشتر مواجه هستیم. و الان مسئله سوخت مازوت یکی از مهمترین مسائلی هستش که در کشور ما مطرح هست.
و آقای نایب هاشم، از منظر حقوق بشری در واقع حاکمان ایران رو الان باید در واقع پاسخگو بدونست از این نظر، از نظر نقض حقوق بشر در این باره؟
قطعاً هر موردی که نقض حقوق بشر باشه، چه در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی و چه حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی، که این هوای سالم در این محدوده می گنجه و حتی در ارتباط با اون چیزی که حقوق بشر نسل سوم تلقی میشه که محیط زیست و هوای سالم جزء اون هست، قطعاً چنین هست. چون میدونیم که جمهوری اسلامی، یعنی ایران در واقع که بعداً جمهوری اسلامی قبول کرده، از کشورهایی هستش که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی رو قبول کرده. یعنی وقتی که مجلس این ایران در قبل از انقلاب اون رو تصویب کردن، بعدا جمهوری اسلامی قبول کرده، بنابراین موظف هست که در این رابطه حتی گزارش بده که تا چه اقداماتی داره برای مقابله با نقض این حقوق. و طبیعیه که میدونید که گزارشگر ویژه ایران علاوه بر نقض جاوید رحمان، علاوه بر مسائل مختلف حقوق مدنی و سیاسی، توجه ویژه‌ای به حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هم داره، و از این جمله مسئله هوای پاک هم در گزارش‌های او منعکس میشه.
آقای نایب هاشم، اگه بتونید در یک دقیقه پاسخ بدن، از منظر پزشکی شهروندان تو این شرایط میتونن چیکار بکنن که سلامتشون کمتر آسیب ببینه؟
خب مسئله هوا وقتی که هستش با تنفس سر و کار داره. خب هر چقدر به محیط آلوده، یعنی به در واقع محیط شهری بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر یعنی مجبور بشن تنفس بیشتری داشته باشن، یعنی تحرک بیشتری داشته باشن، این وضعیت براشون به شدت لطمه میزنه، یعنی اینکه حرکت فیزیکی خیلی کمتری باید داشته باشن، باید ورزش تو این هوای ناپاک نباید بکنن و بسیار از مسائل سعی کنن حداقل کارها رو انجام داده بشن. اگه میتونن از ماسک استفاده کنن، از ماسکایی که هستش جلوی گازی مثل CO2 رو نمیگیره و SO2 رو نمیگیره و ولی که ذرات که کمتر از 2 میکرون هستند یا کمتر از 1 میکرون هستند، بسته به اینکه ماسک چه حد موثر باشه میتونه یه مقدار جلوگیری بکنه.
سپاس از حسن پاشم پزشک و فعال حقوق بشر که همراه ما بود. از شما هم سپاسگزاریم که ما رو در این مجله نیمروزی همراهی کردین. با رادیو فردا همچنان بمانید در ساعت‌های آینده.